خارج اصول 15 بهمن 91.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عزیز بزرگوار بیماری است، ان شاء الله خداوند همه مریض ها رو شفای عاجل عنایت بفرماید. اگه لطف بفرمایید به برکت یک صلوات و قرائت حمد شفای، ان شاء الله خداوند صحت و سلامتی را به ایشان برگردونه. به صلواتی قد بفرمایید. بسم الله. بحث ما در ارتباط با استدلال قائلین به اعم بود و بیانات محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه. داشتیم فرمایش ایشون رو بررسی می‌کردیم. به نظر میرسه یک مروری بر فرمایش آخوند داشته باشیم، بعد برگردیم ادامه فرمایش محقق خوبی را تکمیل بکنیم. چون اصل فرمایشات ایشون تقریبا گفته شد، کم بررسیشون، بررسی ذیل فرمایشات آقای خویی باقی موند که انشاءالله در خدمتون هست. محقق خراسانی بیان فرمودن که مسئله قائلین به اعم خلاصه استدلالاتی دارن. یکیشون تبادره، بعد فرمودن قد عرفت ان المتبادر و خصوص حال تلبس، تبادر رو رد کردن. دلیل دومی که باز خیلی معروف و مشهور از قائلین به اعم، عدم صحت سلب در مضروب و مقتوله. کسی که کتک میخوره برش مضروب صادقه، میگن این مضروب مثلا زیده. حین ضرب نمیگن مضروب زیده، بعد از ضرب میگن مضروب زیده. وقتی که سرش بریده شد نمیگن مقتول زیده، تا آخرم میگن این مقتول زیده، اینو زید کشت. پس صدق مضروب و مقتول امن قضا انه المبدع دلیل دومشونه. خب آخوندم جواب داد، جواب مهمی هم بود که شما قبلا دونستی که دعوای ما در مفاد هیئته نه در معنای ماده. ایبی نداره در بعضی از جاها یک معنای مجازی ماده به کار بره، اون موقع مجاز تو ناحیه ماده تحقق پیدا کرد، ولی هیئت سر جای خودشه. چون ما قبلا تو مقدمات گفتیم نزاع ما در باب مشتق نزاع در موضوع عمده هیئته، لذا به تعبیر آخوند اشکالی نداره که ما از مضروب یک معنای مجازی در نظر بگیریم، از ضرب یک معنای مجازی در نظر بگیریم که کماکان باقی باشه، تلبس به خلاصه ضرب باقی باشه، هم برای ضارب هم برای مضروب صدق بکنه. اگه اینطوری شد اون موقع هم در مضروب و هم در ضارب، هم در قاتل و هم در مقتول، به خاطر معنای مجازی ماده. مثلا یه بار من از ضرب اون فعل صادر از فاعل را در نظر میگیرم. خب فعل صادر از فاعل درباره ضارب صدقش مال وقتی است که داره صادر میشه، درباره مضروب هم مال وقتی است که داره برش واقع میشه، یعنی همون کتکی که از ضارب صادر میشه و بر مضروب واقع میشه. اما اگر نه، من بگم اثر ضرب که یه اثری است مثلا که بر صورت مضروب واقع نداره، یه اثر خارجی است که فعل اثر باقیه، وقتی میگم ضرب اون اثر باقیه را مورد نظر داره، اون موقع اشکال نداره که در ضارب و مضروب به اعتبار این معنای از ماده هیئت استعمالش استعمال حقیقی باشه. مثل جایی که گفتیم هیئت ملکه است، تا وقتی که ملکه باقیه تلبس باقیه، نه اینکه تلبس منقضی شده هیئت داره در منقضی انحل مبدع به کار میره. لذا محقق خراسانی طوری جواب دادن، جواب خوبی هم هست. بعضی ها مثل حضرت جا بخاطر تبادر دیگه، اینا همش بسته. بله همین، خب بله دیگه، میخواد توجیه کنه استدلال های اونها دیگه، اصلش مال تبادر. میفرماد که آقای آخوند اینطوری جواب داده، بعضی ها مثل امام رضوان الله تعالی علیه و دیگر اصولی ها ادامه دادن، گفتن والا اگر معنای مجازی نباشه دیگه شما نمیتونید تفسیر بین اسم فاعل و اسم مفعول بدید، چون اسم فاعل و اسم مفعول متضاعفه، نمیتونید بگید در اسم فاعل مشتق حقیقت در خلاصه متلبس فی الحاله و در منقضا مجازه، اما در اسم مفعول همین ماده بگید نه اعمه، به خاطر اینکه تفسیرش غلطه، مگر اینکه بپذیرید که معنای مجازی مطرحه. آخوندم همین رو فرموده که ان عدم صحته فی مثل هما در مثل مضروب و مقتول انما هو لاجل انه اريد من المبدا معنا يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا. مبدا و ماده در یک معنایی به کار میره که تلبس باقیه. فقط انقدر هم من بعض المقدمات، قبلا هم توضیح دادیم که دعوای ما در اختلاف مواد تأثیری در بحث ما نمیکنه. اگر در ماده ای یه ماده ای فعلی بود، یه ماده ای ملکی بود، یه ماده ای شعنی بود، یا حتی یه ماده ای مجازن در یه معنای مجازی به کار میرفت که تلبس در او باقیه، این تأثیری در معنای هیئت نداره و تأثیر نمیکنه. ولذا توضیح دادن آخون خلاصه و اما لو ارید منه نفس ما وقع الازاد من ما صدر عن الفائل فانما لا یسح از سلفی مالو کانا به لحاظ حال تلبس. بعد گفتن اما اگر خود اون ما صدر من الفائل و وقع علی المفعول بخواد مورد نظر باشه، اون موقع اگر استعمال به لحاظ حال تلبس باشه، آخون فرموده حقیقیه، اما اگر استعمال به لحاظ حال تلبس نباشه، به لحاظ حال جری و اسناد باشه، چون انقضا حاصل شده، استعمال مجاز. این رخط توضیح آخونده، پسی گفتنم از آخوند، یعنی اختلاف در مواد تأثیری در بحث ما که بحث سر هیئت نداره. لذا مضروب رو جواب میدن، مقتول رو جواب میدن، اسم فاعل رو جواب میدن، اسم مفعول رو جواب میدن. عرض کردم بعضی از اصولی ها هم اضافهش میکنن مثل ما، که شما اگر این حرف رو نزنید اون موقع تفسیر بین فاعل و مفعول غلطه، چون بالاخره اگر اینا تقریبا متضاعفه، نمیشه بگید در فاعل باقی نیست و استعمال مجاز در هیئت مفعول اینطوره. طور در داره میگه حقیقت در متلبس فعل‌حاله. تو تفصیلات قبلا خوندیم بعضیا بین فاعل و مفعول، بعضیا بین محکومون علی و محکومون به تفسیر قائل شدن، خوندیم قبلا. اینم یکی از استدلالات که جوابش آخوند داده، قبل بعد اینها هم پذیرفتن. استدلال سوم که حالا ما خوندیم به خاطر اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، استدلال الامام علیه السلام تأسیا بالنبی صلوات الله علیه کما ان غیر واحد من الاخبار به قوله تعالی لا ینال و عهدی الظالمین. خب امام علیه السلام تأسیا بالنبی استدلال کرده به این آیه که خداوند فرموده لا ینال و عهدی الظالمین، امامت عهد منه و این عهد به ظالم نمیرسه. برای چی؟ الا عدم لیاقت من عبد سنمن و وسنا لمن سب الامامت و الخلافه. امام علیه السلام تأسیان به نبی استدلال کرده که با این آیه میشه گفت اگر کسی یه زمانی بود پرست بوده دیگه نمیتونه امام باشه، نمیتونه خلیفه باشه، نمیتونه منصب امامت و خلافت رو اشغال کنه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که خب این آقا حین تصدی که متلبس به ظلم نیست، لا ینال و عهدی از ظالمین، یه آیه را بلدی در ذیل داستان هست ابراهیم علا نبی ناب آله و علیه السلام از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهون قال اینی جائل و کل ناسه اماما قال و من ذریتی. ابراهیم سوال کرد خدا بچه هم چی میشن؟ قال لا ینال و عهدی از ظالمین، امامت عهد منه و این عهد به ظالم نمیرسه. حالا شرک و غیر شرک، شرک اکبر مصادیقشه که در محل بحث ماست. چون بعدن ممکنه بگیم اونا واقعا ظالمن، حتی حین ادعا، چون بعدن تو جوابهایی میاد، چون ظاهرا ظالم نیستن. معلوم نیست اگر کسی خلاصه ظلم به اون بزرگی بکنه ظالم نباشه، در مورد ظالم بحث داره. حالا فعلا چون در مقام در واقع محاجه با دیگران بوده، ظاهر استدلال اینه که کسانی که متصدی امامتن و خلافتن قبلا ظالم بودن و حین تصدی تلبس به مبدأ ظلم از اونها منقضیه. اگه حین تصدی تلبس به مبدأ ظلم از اونها منقضی شده، بعد امام علیه السلام الان داره از آیه استفاده میکنه که اینا ظالمن و عهد خدا به ظالم نمیرسه. حالا سوال اینه، میشه استعمال مشتق در من قضا، یا باید بگیم این استعمال مجازیه و امام علیه السلام داره با یک استعمال مجازی استدلال میکنه برای نفی خلاصه لیاقت اینهایی که قبلا ظالم بودن و بت پرست بودن برای تصدی منصب امامت، یا باید بگیم استعمال حقیقیه. اگر استعمال حقیقی میشه مدعای قول اعلی. و من الواضح توقف ذالک علی کون المشتق موضوعا للاعم، مشتق ما ظالم، و الا لما صحت تعریض لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حین التصدی للخلافه. آخوند این مطلب رو که بیان فرمود، استدلال اونا رو بیان فرمود، بعد یه جوابی داده آخوند. جواب آخوند عنایت کنید که ما با این جواب میخوایم برگردیم فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو بررسی کنیم. آخوند فرمودن که ما قبول نداریم که این استدلال به آیه متوقف بر خلاصه حقیقت بودن مشتق در اعم نخه. چرا؟ چون اوصاف عنوانی که تو در موضوعات احکام وجود دارن، آخوند میفرمان عناوینی که در موضوعات احکام وجود دارن سه جوره. بعضی از عناوین عناوین مشیرن، خود عنوان هیچ دخالتی در حکم نداره، نه حدوثن و نه بقا. وقتی کسی از امام علیه السلام سوال میکنه که خلاصه از کی سوالات دینیم رو بپرسم، امام اشاره میکنه فعلیک به حاضر جالس. عنوان جالس مشیر به زرار است، مشیر به محمد ابن مسلمه، مشیر به اون فقیهی است که نشسته. خب اخذ معالم دین موضوعش فقاهته، فقیهه، کسیست که خلاصه آشنایی به احکام الهی باشه حد اقل. حالا مجتهد بودن یه بحث، آشنایی یه بحث. در این حکم عنوان جالس دخالتی نداره، لذا امام علیه السلام که از عنوان جالس استفاده میکنه و میفرماد علیک به هذا الجالس، عنوان جالس بودن هیچ نحو دخالتی در حکم نداره، چون میگیم عنوان مشیر. اینو بذار کنار. نوع دوم عناوینی هستن که دخالت در عنوان دارن حدوثن. اگر آنما تحقق پیدا کنن حکم میاد. مثال خیلی روشنی که برای اینها هست همون آیات دیشبه که از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهم. سارق برای آنکه حکم وجوب قطع برش بار بشه، کافیه این جناب زید تلبس به مبدأ سرقت داشته باشه آنما. اگر زید تلبس به مبدأ سرقت آنما پیدا بکنه، برای ترتب اون حکم کافیه. عنوانیست که این عنوان دخالت در حکم داره، عنوان سارق، و تلبس این فرد خارجی به اون مبدأ آنما کافیست برای تحقق حکم، کمان که در از زانیت و از زانی همینطور. اگر این که کسی متلبس شد به مبدأ زنا العیاذ بالله یا به مبدأ سرقت، این کافیست برای آن که حکم برش بار بشه. مثال سوم عناوینی هستن که وقتی حکم میخواد برشون بار بشه، باید هم حدوثاً وجود داشته باشن هم بقاءاً. مثل همون عنوان عدالت و علم در اخذ احکام، در وجوب تقلید یا جواز تقلید. اگر کسی بخواد تقلید کنه، از کسی میتونه تقلید کنه که علم و عدالتش باقی باشه تا همان زمانی که تقلید داره تحقق پیدا میکنه. لذا اگر آنما عدالت ساقط شه، جایز نیست تقلید. اگر آنما علم ازش ساقط شه، نسیان آرزش بشه، دیگه نمیشه ازش تقلید کرد. پس وجود علم و عدالت برای ترتب حکم جواز تقلید دخالت داره در حکم حدوثاً و بقاءاً، مستمر این دخالت. آخوند میخواد بفرماد عناوینی که در احکام شرعی وجود دارن دو جور، سه جورن. بعضی از عناوین مشیرن و دخالت ندارن، خب هیچ، بذارید کنار. بعضی از عناوینی که دخالت دارن دیگه دو جور میشن، یا دخالت آنما در ترتب حکم دارن، یا دخالتشون در ترتب حکم دخالت علی نحو الاستمرار. آخوند میگه این مقدمه رو اگه کسی یاد بگیره سوال میکنه. میگیم امام علیه السلام که استدلال کرده ظالم امام نمی شود، ظالم خلافت پیدا نمی کند. خیلی خوب، خلافت الهی به ظالم نمی رسد. سوال می کنیم تلبس به مبدع ظلم دخالتش در عدم جواز تصدی منصب امامت و خلافت چه جور دخالتیست؟ اگر تلبس به مبدع ظلم دخالتش در عدم جواز تصدی از نوع دخالتی است که علم و عدالت داره، استدلال شما درست میشه، قبول کرد فرما شما. یعنی براتون محرزه که دخالت تلبس به مبدع ظلم از اون دخالت هایی است که حدوثاً و بقاءاً باید باشه تا حکم عدم جواز تصدی منصب خلافت برش بار بشه. اگه اینه، اون موقع شما حق دارید بگید اینا از نوع عناوینی هستن که حدوثاً و بقاءاً دخیلن، بقایشون درست نیست مگر با استعمال استعمال حقیقی مشتق در منقضا. تازه عرض کردم اونم فرضه ایست، چون اینطور هم که باشه باید محرز بشه که الان ظالم نیستن، ولی ظاهرن حرف شما درسته، چون تعریض از باب اینه که خصم قبول کرده ظلم قبلی را، و الا اگر کسی ملتزم بشه به اینکه الان ظالمن که دیگه حکم درسته، یعنی باز دلیل اونا نمیشه، چون حالا بحث شرک منتفی باشه دیگر انواع ظلم، چون ظلم به طور کلی باید منفی بشه. یعنی منظور اینه که باید، چون از توی این آیه اگر کسی اسمت در آورد اون موقع ظلم به گناه صغیره و کبیره هم مانعه. منظورم اینه که این تازه بحث بعدیه، ولی حالا فعلا حسب استدلال و تعریض در باب، چون اگر کسی از آیه عنوان اسمت رو در آورد، یعنی گفت که ظلم اعمه، هر کس تعدی بکنه و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، قرآن کریم داره در سوره طلاق. لذا ظلم اگر تعدی از حدود الهی در بیاد و لا ینال عهدی از ظالمین، ظالم تلبس به مبدع ظلم باید منتفی بشه، اون موقع معلوم نیست که بگیم نسبت به عبادت سنم و وسن، بله ممکنه کسی بگه قبلا بوده، اما نسبت به مسئله اسمت خصمم ادعای اسمت نداره، برای اینا که ادعای اسمتی وجود نداره، یعنی خصمم قبول نمیخواد بگه اینا معصومه. حالا علی ای حال، ولی فعلا سر اون بحث خودمون بخوایم پیاده کنیم، آخوند میفرماد بله اگر کسی بگه تلبس به مبدع ظلم دخالتش حدوثی و بقائیه، تلبس به مبدع ظلم دخالتش حدوثاً و بقائنه، مثل تلبس به مبدأ علم و عدالت برای جواز تقلید، تلبس به مبدأ عدالت برای جواز اقتدا در امامت در نماز جماعت، علم و عدالت است در جواز تقلید. و حالا حیات اختلافی است، حداقل بقاءً برای بعضیا ابتداءً هم اشکال جایز میدونن در یه شرایطی. لذا تلبس به مبدأ علم و عدالت در جواز تقلید یا تلبس به مبدأ عدالت در جواز اقتدا و تصدی منصب امامت جماعت، اگر تلبس به مبدأ ظلم از اون تلبس هایی است که قدوسی و بقائیه، فرمود شما درست، اون موقع باید قائل بشیم به این که این الان حقیقتا ظالمه، به خاطر گذشتش حقیقتا ظالم. آخوند، من میخوام سر تمرکز کنی سر استدلال آخوندا، یعنی آخوند میخواد بگه این دومی در واقع سبب میشه دلیل شما درست در بیاد. چون بعدا ما میخواییم با همین فرمایش محقق خویی رو بررسیش بکنیم، من همه نقلم به خاطر این تیکه است. آخوند میگه اگر کسی بگه عنوان موجود در لسان دلیل از عناوینی است که حدوثاً و بقاءاً در ترتب حکم دخالت داره، باید ظالم اعم باشه خاطر ظلم قبلی، که البته عرض کردم به اعتبار عبادت سنن و الا ممکنه از توش اسمت در بیاد، الانم حقیقی باشه به خاطر انتفاع اسمت که خصمم ادعای اسمت نداره برای خلفاء ثلاث، خصمم نمیگه اینا معصومن، الان معصومن نگفتن، خودشون هم میگن که خلاصه انلی شیطانن یعترین، خودشون میگن که ما قبول داریم که گناه میکنیم فریب میخوریم، نمیگن که اینا رو که نگفتن معصومن. لذا ظالم الان هم صادقه به خاطر انتفاع اسمت، لازم هم نیست که درش مجاز. حالا ایوهان، حالا این یه مطلب، مطلب حرف آخون، اما آخون میگه اما ما ممکنه ادعا بکنیم تلبس به مبدأ ظلم، تلبس به مبدأ ظلم از باب بفرمایید نوع دومه نه نوع سوم، یعنی مثل مواردی است که آنما اگر کسی متلبس به مبدأ ظلم بشه دیگه جواز تصدی نداره. چونه؟ حالا اون صدقش مجازی میشه، بعدن تکلیفش روشن میکن. بالاخره چون حکم عقل دیگه. آخوند میفرماد اگر کسی گفت که تلبس به مبدأ ظلم از نوع دومه نه سوم، یعنی ما سه قسمی که گفتیم، مشی رو گفتیم، آنما رو گفتیم، حدوثاً بقاءاً رو گفتیم، گفت اگه سومی حدوثاً بقاءاً باشه فرما شما درسته، اما اگه آنما باشه، اگه آنما باشه دیگه نه، استدلال شما غلطه، لازم نیست که الان جان؟ بله دیگه، یک آن مثل زانی، زانی اگر تلبس به مبدأ عدالت جا اخو سومیه بابا، دو سه فرضه بابا سومی تموم کرده، بگم سر دومی خب چی؟ خب باید صادق باشه دیگه، آخون میگه استدلال مستدل درسته، چون قراره دخالت عنوان ظلم حدوثاً و بقاءاً باشه، باید الان صدق کنه ظلم، صدق الان ظلم به اعتبار ظلم قبله میشه مدعای خصم، مدعای مستدل، یعنی اعم مشتق، به اعتبار ظلم بت‌پرستی مدت مدیده قبل الان برشون ظالم صدق کنه که ظالم بشه حدوثاً و بقاءاً. اما اگر نه دومی باشه مثل زانی و سارق باشه، نه آخوند میگه نه، چرا؟ چون دیگه اینا ولو آنما متلبس به مبدأ سرقت بشه، متلبس به مبدأ زنا بشه، متلبس به مبدأ ظلم بشه، دیگه نمیتونه خلاصه، یعنی حکم برش بار میشه که حکم اونجا وجوب قطعه، وجوب حد چیز جلده، اینجا حکم عدم جواز تصدی منصب امامت، حکم بار میشه دیگه، بنابراین حالا بذار بله دیگه ما چکار الان چکار الان عرفان حکم رو داریم میگیم حکم حکم حالا بعد آخون میفرما بذار حالا تموم بشه خود دیگه حرفا آخون چرا آیه رو میخوام حل کنیم چکار بابا آیه رو میخوام درست کنیم چکار داریم صدق ظالم الان چطوری میشه چکار الان داریم ما داریم آیه بذار حالا حرف آخون تموم بشه آخون الان بذار به آخون به اصفهان میرسید به محقق اصفهانی میرسید محقق خراسانی ده گوش کنید آقا محقق خراسانی میفرماد حالا که اینطور شد عنایت کنید الان دوران ما بین دو احتماله ظالم از نوع سارق باشه زانی باشه یا ظالم از نوع عادل باشه در وجوب در جواز تقلید نمیدونیم مرددیم اگر از نوع زانی و سارق باشه استدلال شما غلطه اگر از نوع بفرمایید عادل باشه عالم باشه در بحث تقلید استدلال شما درسته آخونده بذاری تموم بکنیم حالا بعد شما اشکال کنیم بعد بفهمیم اشکال چطوره آخونده بذاری بریم تموم بکنیم آخونده خراسانی میفرماد که حالا ما اگه امرمون دائره بین دوتا شد نگاه که به آیه میکنیم آیه قرائن داخلی و خارجیش کاملا ثابت میکنه که از نوع دوم آنما میگه خود آیه اصلا چرا؟ دقت کنیم ببینیم چطوریه آخون میفرمان از هر کسی به آیه مراجعه بکنه چون آیه در مقام بیان جلالت قدر امامته و میخواد اعلام بکنه که امامت منصب رفیعی است و منصب عظیمی است که ابراهیم خلیل بعد از نبوت و رسالت و بعد از خله و خلاصه خلیل شدن و بعد از همه این مقامات کلی باید امتحانش کنن بالا پایینش کنن تا برسه به منصب امامت چون آیه اینه دیگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائلو که ابتلاعات ابراهیم انداختش نمرود تو منجنیق و پرتش کرد طرف آتش وضع امتحانات ایطوری امتحانات ابراهیم بحث ذبح اسماعیل و بحث هجرت و بحث بردن و رب اینی اسکنت و مندوریتی به واد غیر زیزر اده بیتی کل محرم کلمات هم دیگه اگر امتحانات ابراهیم اینطوری بودن که هستن ابراهیم رو خدا امتحان کرده از ابراهیم از امتحان قبول در آمده بعد از قبولی از امتحان رفت رسید به منصب امامت آخون میگه این منصب به این جلالت و عظمت ظلم استمراری مانعشه یا ظلم آنما میگه شما خود آیه رو نگاه بکنید نه ما الان دو تا احتمال داریم یه احتمال اینه که ظالم از نوع سارقه یه احتمال اینه که ظالم از نوع عادل و چیزه عادل و عالمه ولی ما وقتی نگاه میکنیم تعبیر قشنگ آخوند اینه اول میگه ولا قرینه تعالی انه علی النحو الاول قرینه این نداریم که ظالم استمراری باشه لولم نقل به نهوزها علی النحو الثانی که بحث آنم ما باشه چرا؟ فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وإذم خطرها ورفعة محلها وأن لها اون امامت خصوصیتی دارد بین المناصب الإلهیه آخون میگه اگر ما گفتیم آیه داره عظمت این مقام رو تبیین میکنه امر ما بین این دوتا احتمال ناظر به کدوم احتماله؟ ناظر به احتمال اینه که حدوثاً ظلم مانعشه اگر حدوثاً اگر استظهاره دیگه نه استدلال عقلی خب آیه داره میگه از ابتلا ابراهیم قرائن آیه بله دیگه خب از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات داره از آیات استفاده میکنه لذا بله آخون میخواد بفرماد شما در واقع یه مناسبت حکم و موضوعی دارید که این مناسبت حکم و موضوعتون حکمتون عدم تصدی منصب رفیع امامته موضوعتون ظلمه، ظلمی که مانع این منصب عظیمه ظلم استمراری نیست، ظلم استمراری مانع خیلی چیزاست. ظلم آنما مناسبت دارد با چی؟ با اون مقام عظیم و رفیع. اگر این باشه، لذا شما میتونید در واقع استدلال آقا رو، استدلال مستدل رو جواب بدید. اولا آیه دلالتی بر حرف شما نداره، تمسک امام و نبی دلالتی بر حرف شما نداره، چون دو تا احتمال توش هست، یکی دخالت آنما، یکی دخالت استمراری. حرف شما با دخالت استمراری درسته، نه با دخالت آنما. مضاف بر این که ما وقتی که خود مناسبت حکم و موضوع را میفهمیم و این مناسبت حکم و موضوع را از خود آیات در میاریم، از توش در میاد موضوع بفرمایید این حکم، عدم تصدی چنین منصبی که حکمه، عدم جواز تصدی این منصب رفیع عظیم جلیلی که ابراهیم پیغمبر بعد از اون همه دردسر و گرفتاری و ابتلا و امتحان بهش میرسه، این مناسب نیست با ظلم، بگیم ظلم استمراری مانعشه. این حرف آخونده. لذا محقق خراسانی با این تحلیل جواب خصمو میده. نشه. حالا دو اجازه بده. نشه دیگه، حقیقتا نشه. بابا مجاز لغوی بشه. مگه چه مشکلی پیش میاد؟ من بابا آنما دخالت داره.
آنما
دخالت داره
از اون طرف قرآن اطلاق ظالم.
بله. اطلاق یعنی استعمال مجازیه.
و به دلیلش.
به دلیل حقیقت در متلبس فی الحال. آقا ببین، به اجازه آقایا شما در مقام فعل اجازه بدید ببینیم. ها عجله نکن. مگر ما تو استظهاراتمون با استعمال حقیقی و مجازی کار داریم؟ حرفا چی؟ کدوم فقیهی در مقام استنباط میخواد با استعمال حقیقی و مجازی رو مانع کنه؟ اگر در یه جایی مناسبت و حکم و موضوع وجود داشته باشه و آیه ظاهره در یه معنا باشه، بذار صد تا استعمال مجازی باشه. این حرفا چیه؟ استظهار داریم میکنیم، داریم میگیم آیه ظاهره در چیه؟ عنوان ظل آنماد مانع تصدی اون مقام رفیعه. چرا استظهار میکنی؟ چرا استظهار میکنی؟ مناسبت و حکم و موضوع، مناسبت و حکم و موضوع رو از کجا در میاریم؟ کدوم حکم؟ عدم جواز تصدی عظیمترین منصب الهی. همین عرض میکنم. حالا اون حالا مخصوصنش آخوند نگفته، اون آقای طباطبایی گفته. عجله نکن، تو از زبان آقای طباطبایی اونم میگیم. آخوند اول بگیم یکی یکی. آخوند میگه آقا جان اگر شما در مقام استظهار، کدوم فقیهی دنبال استعمال حقیقی و مجازی گشته تا حالا تو طول تاریخ؟ هیچ کس. تمام فقها در مقام حجیت ظهورن. اگر یه معنای از آیه ظاهر بود ولو استعمال مجازی، این که مانع نیست. آخوند داره میفرماد که اگر کسی آمد و گفت مناسبتی وجود دارد بین موضوع یعنی ظالم و حکم یعنی عدم تصدی این منصب رفیع و اون از کجا این مناسبت رو در میارم؟ از خود داستان هست ابراهیم، مقام ابراهیم، مقام امامت، مقامی است که خلاصه بعد از نبوت. حالا آخون نگفته، آی طباطبایی گفته، ولی بعد از ابتلا، بعد از دردسر، بعد از گرفتاری به حضرت ابراهیم داده شد. ولی همین که این مقام رفیع عظیم جلیل رو دارم، این مناسب با کدوم موضوعه؟ ظلم آنی. ظلم آنی از توش نشون میده که در واقع ظالم ولو مجازن درباره کسی که بفرمایید قبلا ظلمی کرده. صدقت عرض میکنم، ببین اینا همش فرضیه بس. صدق ظالم از بله بله همین میخوام بگم جدلیه، چون صدق ظالم برای تعریض به اونها اینطور گفته میشه، و الا صدق ظالم اگر از توش در آمد اسمت و او الان ظالمه، اما نه به ظلم عبادت سنم، چون تو آیه خود در نیامده، تو آیه خود نیامده مسئله عبادت سنه ظلم اما اگر ظلم به شکل عدم ظلم به شکل اعم آمد صدق حقیقی است، مجازی هم نیست. اما حالا فعلا شما سر سنم پیاده کن، عیب نداره. اگر استظهار راه داد، استظهار راه داد که مشکل حله. بعد خود آخوند به خودش اشکال میکنه. اجازه بدید تو آخوند تموم بکنیم. یعنی ما یقین میکنیم شما جائز نمیدونید مطالعه پیش مطالعه کفایه را برای بحث. کفایه خب کفایه رو با اول کفایه رو بگیم. آخوند به خودش اشکال میکنه، میگه آقا اگر کسی بگه خیلی خوب قبول، آیه در مقام بیان مانعیت ظلم آنیست از برای تصدی منصب امامت، خب و واقعا مناسبت و حکم موضوع اقتضاء این رو داره، نه اقتضاء ظلم استمراری. خب منتها بالاخره صدق این ظالم بر این افراد مجازی شده لغتا، به این میرسه. آخوند میگه خواه اشکال نداره، ما استعمالشو به لحاظ حال تلبس میکنیم که استعمال بشه حقیقی. میگه خب ما قبلا هم یه راهی برای شما باز کردی که استعمال در اینجور موارد استعمال چی بشه؟ به لحاظ حال تلبس بشه. اگر استعمال به لحاظ حال تلبس بشه مشکل حله، ولی بعد اینو نمیندازه توی آیه، میگه والله العالم، چون بخواد آیه رو درست کنه. چون عرض کردم اینجا دو تا دیدگاه هست، یکی که استظهار اگر درست شد مناسبت حکم موضوع درست شد استعمال مجازی هم باشه ضرر نداره چون استظهاریه. اگر هم خیلی گیر بدید به این که استعمال مجازی جور در نمیاد و ما با مناسبت حکم بفرمایید موضوع کار نمیتونیم بکنیم، خلاصه جان یا حالا ما حالا همه را نقد کردیم. خب ما دیروز خواهی نخواهی
مجاز نیست، آخون باید نست نمی پذیرفت
که مجازه. حالا ببینیم آقای خویی چه گفته، بعدش ما هم تازه برگردیم با اینا تکلیف هم با آقای خویی روشن کنیم. خب دیشب که گفتیم اینا را، اینا که آخون فرموده. بله اول آخون فرموده، حالا ما تکلیفمون رو با محقق خویی روشن کنیم. قبول داریم آیشون فرموده. بله پس کردن جان میخوام بگن این استدلال از توش این نوع استدلال با استعمال مجازی جور در نمیاد. میخواد بگه این استدلال با استعمال مجازی جور در نمیاد، چون با استعمال مجازی جور در نمیاد از توش در میاد اعم. بالاخره حالا اگر آخون بالاخره گفته اگر استظهار از باب مناسبت حکم و موضوع کافی بود کافیه، اگر استظهار کافی نبود استعمال به لحاظ حال تلبس. لذا آخون آخرش گفته ان قلت نعم ولکن ظاهر ان الامام انما استدل بما هو قضیه ظاهر العنوان وضعا. عنایت کنید خواهش میکنم، قید وضعا مال اینها، ظهور را خواسته مستدل بگه حتما باید وضعی باشه. انما استدل به ما هو و قضیت و ظاهر العنوان چی؟ وضعا لا به قرینت المقام، که مناسبت حکم موضوع اقتضا بکنه مقام منصب امامت رفعتی داره، جلالتی داره، عظمتی داره، فلا بد ان یکون للاعم الا لماتم. اگر اصرار بکنی که استعمال هم باید حتما استعماله چی؟ حقیقی باشه، ظهور وضعی باشه، نه ظهور مستفاد از مناسبت حکم و چی؟ موضوع باشه. قلتو لو سلم، این انصافا هم پس من این لو سلمشو نگفتم، لو سلمش بزرگی آخوند ما قبول نداریم. کدوم فقیهی تو مقام استظهار اصرار به استعمال حقیقی داره؟ اتفاقا بسیاری از احکامی که ما استنباط میکنیم مناسبت حکم و موضوعیه و مناسبت حکم و موضوع. آقا خواهش میکنم آقایان سرتون رو بیارید بالا تا بعد از همینجا جواب آقای خویی رو بدید. مناسبت حکم و موضوع از باب علیت موضوع از برای حکم و سازگاری حکم و موضوع آخوند میخواد بفرماد اگه مناسبت و حکم و موضوع کافیه در استظهار بود، که اصلا داستان حضرت ابراهیم به این طول و تفصیلش در آیات الهی میاد مال همینه. اگر مناسبت حکم و موضوع درست شد و ظهور تمام شد دیگه ما مشکل نداریم. اما لوسله لم یستلزم، این حرف شما تمام نیست، بخاطر این که استعمال میتونه به چی باشه؟ به چی؟ به لحاظ حال تلبس بود. اول قبول نداریم که ظاهر استدلال تمسک به ظهور وضعی است. اول اصلا اصلش رو قبول نداریم. ظاهر استدلال از باب مناسبت حکم و موضوع ظهور رو درست میکنه، مثلا مسئله تمام میشه. و ظهور آیه در اینه که ظلم آنما مانع تصدی منصبه یعنی آیه اتفاقا برعکسه، میخواد بگه ولو الان نشه بهش گفت ظالم، آنما جلوشو میگه به خاطر رفعت منصب. بعد بلا اجازه بده این اولا، نه بابا او خود استعمال فقط درست میکنه. اولا استعمال مجازی هم باشه با تا در جایی که مناسبت حکم و موضوع وجود داره مسئله تمامه. یک لو سلم، اگر بگیم نه همین حرفی که داری میزنی رو قبول دارم، یه طوری بگو که استعمالم حقیقی باشه. میگم خیلی خوب، استعمال چطوریش میکنی؟ استعمال به لحاظ حال تلبس بل یکون حقیقتا اینطوری میشه، لو کان به لحاظ حال تلبس فیکون معنی الآیه و الله العالم من کان ظالما ولو آنما فی زمان سابق لا ینال عهدی ابدا. من کان ظالما میشه صدق به لحاظ حال تلبس. قبلا گفتیم استعمال به لحاظ حال تلبس حقیقیه و استعمال به لحاظ حال تلبس کافیه. بعد آخون میفرماد زیل این مطلب میگه از همین تحلیلایی که ما کردیم شما دیگه تکلیف آیات زنا و سرقت رو هم بفهمید. از همین تحلیلی که ما کردیم شما اگر کسی آمد برای تفصیل بین محکومون علیه و محکومون به استدلال کرد به آیه از زانیت و زانی، از سارق و سارقه، گفت اینا محکومون علیه که هستن، اما جواب بدید بگید نه، از سارق و سارقه از زانیت و زانی وقتی اعمن که از نوع دخالتی چی باشن؟ از نوع دخالت استمراری باشن. و حالان که اگر ما بدانیم تلبس آنما موضوع حکم مسئله، استدلال شما غلطه. از خیلی قشنگ اومده گفته و منها قدیم قد هما فی الاستدلال علی تفصیل بین المحکوم علی و المحکوم به باختیار عدم الاشتراط فی الاول به آیت حد سارق و سارقه و زانی و زانیه. همه هم گوش گفتن خود دیگه از زانیت و زانی دیگه، ما هم ذهنمون عبارات کفایه که هست اول اونطوری میگیم، قرآن که نه اونطوریست، با دقت خودش بیان میکنه و زانیه اونا استدلال اونا رو میگه، جوابش هم میده، میگه از همینجا قدیم قده شما میتونید اشکال کنید که این حرفا درست در نمیاد. هیچ اینجا حرف آخوند تمام. آخوند خلاصش ایدو یه دو تا نکته عرض کنم بعد برگردم سراغ فرمایش های خویی هم که اونم تمام بشه. بحث دیشب ما اینا نقد کردیم بخاطر یه نکته فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم علامه طباطبایی با یک تقسیم تربیعی دقیق آیه را درست میکنه. ایشون میفرماد آیه جا بله، حالا ما از آیه طباطبایی بله درست. مرحوم آقای طباطبایی آقای بادخوبی به این جامعیتی که عرض میکنم نیست، فرمایششون مراجعه میفرمایید بعدم میبینید. من هم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی این تیکش هست ها، ولی جامعیتش نه. حالا من جامعیتشو عرض میکنم، بله همشو نگفتن آقا، همش مال آقای طباطبایی که من عرض میکنم. حالا عجله نکنید تا ببینید. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، عنایت بفرمایید. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اولا بین عنوان ولایت و بین عنوان امامت فارقی قائل، یک. برای عنوان ولایت یک استمرار قائل و این استمرار استمراری است که تقدم میده عنوان ولایت رو بر نبوت، خود عنوان. و این عنوان اگه تقدم پیدا کرد بر نبوت، منشأ نبوت میشه، ولو اصطلاحاً برای صدق عنوان امامت نشه. ایشون یه کارهای خوبی کردن که حالا این جاش تو تفسیره، با آیات باید درست بشه. حالا ولایت تعبیر میکنن، ایشون تعبیرشون ولایته. ایشان قبلاً هم عرض کردیم مهمم هست مسئله. ایشون اول اونو درست میکنه و معتقده که اگر او درست نشه، بعد اون ظاهر روایات وجود مقدس امام هشتون. بعد ایشون میگه خلافت ظاهر در این اصلا. ایشون میفرماد خلافت ظاهر در اینه. و اگر هم امامت تعبیر میشه، باید بگیم خلافت الله و خلافت رسول الله. خلافت الله هست در آدم و خلافت رسول الله هست در این بحث ما. شما اول باید اونو، ایشون میگه اونو باید اول خوب آدم یاد بگیره درستش بکنه، که اگه او درست بشه مصدر همه چی درست میشه.
امامت از ولایت بزرگتره.
نه نه دیگه، امامت میشه منصب اینجاییش که حالا بعدا. اگر اون مطلبی که آقای طباطبایی میفرماد درست در بیاد، که درست در میاد، اگر اونی که آقای طباطبایی میفرماد اگه درست در بیاد، اون موقع این که ما میگیم نبوت تقدم داره بر امامت درسته، ولی این نبوت تأخر داره از ولایت. ما در داستان هست ابراهیم میگیم ابراهیم، دقت کنید، این که میگم همه شو نگفتن مال اینه. در داستان هست ابراهیم میگیم ابراهیم اول نبی شد بعد امام شد.
ولایت داشت، نبوت
داشت، امامت رو نداشت. آها امامت از ولایت. دیگه لحظه اجازه عجله نکنه، هی پس اینا همه در عجله نکن حالا. لذا باید حواسمون باشه که حیث زمان را از حیث رتبه جدا کنیم. اینو باید درست کنیم اول. خب ایشون اینا را مفصل درست میکنه. اگه این درست بشه، بعد اون کلمات حضرت امیر سلام الله علیه درباره هست رسول که داره، الفاتح لمن قلق و الخاتم لما سبق، این خاتمیت و فاتح درهای بسته است پیغمبر. یه دری رو پیغمبر باز کرده که احدی نتونسته باز کنه. این در رو بر ماسوا باز کرده پیغمبر. الفاتح لمن قلق اینه که در کلمات هست امیر در نهج البلاغه داره. الفاتح لمن قلق یه شأنی به پیغمبر میده که به تعبیر استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی او رو میکنه معلم اول. بعد حالا شما وقتی میخواد بگید امامت، اب ندارم اگه منظورتون از امامت میخواد بگید اینه، اب ندارم، این دیگه نمیتونه متأخر از نبوت باشه، بلکه اگه این اتفاق نیفته مبعث شکل نمیگیره. به این اعتباره که ولایت به این معنا خلافت الله میشه، خلیفت الله علی الاطلاق نبی اکرم میشه، شفاعت کبرا و شفاعت تامه و آمدن بقیه شؤون مال این مقامه. اینو اگر کسی اول درست کنه برای پیغمبر، من فلسفه‌ام از دستم میره، ساعت 8م 8:30 من میخوام مزاحمتون بشم، میخوام برگردم فرمایشهای خوبیام درست کنم، ولی شما رو تحریک کردید که بهتون بگیم که اینا رو استادای آقای طباطبایی که نگفتن، کسی نگفته جز آقای طباطبایی، البته در بعضی از عبارات امام و بعضی از تعابیر دیگران هم هست با، ولی منشأشون روایات ماست. منشأ اینها کلمات وجود مقدس امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام بسیار بسیار عالی اینها را بیان فرموده که خلاصه من اینه یختارها اولای جوهار. بله. امام رضا علیه السلام اونجا فرموده امامت منزلت الانبیا. تعبیرشون اینه. از منازل انبیاست. به طور تفاهم. چون در روایت داره خیلی هم عالی روایت. منزلت الانبیا. بعد خلافت الله در آدم و خلافت رسول الله در هست امیر. ببین امامت رو اگر ما اول جاشو معلوم کردیم حیثش درست بشه، ولایت یه حیث استمراری پیدا میکنه و ولایت تسلیسی میشه. امامتی که ما به کار میبریم الان یه طور دیگه است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اول باید معلوم بشه در مقام کدوم نوع ولایت. اون ولایتی که اونجا درست میشه باید در بیاد از توش که این ولایت از توش چی میخواد در بیاد. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه خوب به نظر میرسه مسئله ولایت را و مسئله قول حیات طیب و حیات معنوی و که از آیات روایات ما خوب استفاده میکنه اینو درست میکنه. بعد اون حلقه وصله اول درست میشه، پیغمبر میشه فاتح لمن قلق و الخاتم لما سبق که من ختم المراتب به اسرها. اون تعابیری که در روایات ما داریم که از اصلش هم از هست امیر سلام به هیچ جا هم جز وجود مقدس امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش نمیشه اینها را اسناد داد و استناد کرد. قشنگ و زیبا این مطلب را آره درست میکنن که بعد اون مقام یه طهارتی میخواد که آیه تطهیر درستش میکنه، مقام مکنونی رو درست میکنه، آیه تطهیر رو درست میکنه. این اگه این اول درست در بیاد که درستش میکنه آقای طباطبایی، بعد این خلاصه حساب و کتابش یه حسابه. اگه کسی امامت بخواد بگه امامت رو اینطوری معنا کنه، این که میگه مناسب الهیه در عبارت آخون چون ما بخواد بررسی کنه، باید سوال باید بکنه. اگه اینطوره و این منصبه، خب این منصبی است که توش خلاصه خیلی چیزا هست. این منصب یه طوره، یه جای دیگه ای داره، بقیهش یه طورهای دیگه میشه که حالا آقای طباطبایی معنا میکنه. بعد که از این منصب آدم فارغ میشه میاد حالا توی یه منصبی مثل منصب امامتی که به حضرت ابراهیم دادن، یا خلافتی که به اون موقع در این تعابیر خلافت داوود غیر خلافت آدمه. اینی جائلون فی الارض خلیفه، این خلافت خلافت حکومتی نیست. در مورد داوود داره چه چی؟ فحکم بین الناس بالقسط ظاهرا یا بالحق، تعبیرش من حالا ذکرم نیست، بالحق. اون خلافت حکم بین الناسه. عبارات های محقق خوبی در این رابطه بیشتر سیر کرده. این یک نوع خلافته، اون خلافتی که برای آدم داده شد یه نوع خلافته، اون خلافتی که الفاتح لما سبق و خلاص لمن قلق و الخاتم لما سبق در مورد نبی اکرم مطرحه یه نوع خلافته. اون خلاصه حسابش جداست که بعد تازه این که شما حالا هی دارید میگید فاتح و خاتم، این خلافت مال سیر سعودشونه ها. اما اون که گفت بکن فتح الله شروع کرد که قبلا هم یه اشاره بهش کردیم، باز اون با این فرق داره. خب اونا باز یه حساب دیگه است. به شما ولایت که میگید قشنگ باید تکلیف خودتون روشن کنید. ولایت در نزول رو میگید، ولایت در صعود رو میگید. فاتح لمن قلق مال برگشته، خاتم لما سبق مال برگشته، او یختمه، فتح اللاش مال آغازه. خب ایشون اول این مفهوم ولایت رو یه مقداری قوی باید اول کار بکنیم باش که این ولایتی که ما هی داریم میگیم ولایت 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 و زیارت جامعه کبیره و نمیدونم این بعدم میفته دست بزرگانی مثل مجلسی اول که به ساحت مقدس امام از تشرف پیدا میکنن به تعبیر بسیار زیبا. بعدم خلاصه آقا میفرمان نعم زیاره، این زیاره از اون زیارت های عجیب و غریبه. لذا مجلسی دوم که دیگه هیچ کدوم از آقایون در برجستگی و محدثیت و بزرگی و فقاهت و دقت و خلاصه تقوای همین نوع تقوایی که آقایون میخوان تردید ندارن، میگه اصح و زیارته به خاطر واسطه باباش، چون با یه واسطه باباش داره از امام زمان نقل میکنه زیارت جامعه را. باباش بهش گفته حدسی کجا؟ خیلی خوب، وقتی که اینطوری میشه قضیه، اون ولا اول این ولایته را یه مقداری مرحوم های طباطبایی انصافا در آثار ایشون این بحث ولایت اول باید خوب صاف در بیاد مطالبش، این صعودش، نزولش، خاتمیتش، فاتحیتش. حیث من انصافا یادم، من از آقای مشکینی خیلی خوب اینو شنیدم تو خطبه های قم، طلبه بودیم آمده بودیم قم یه چند سالی، ایشون فرمود من صعودش رو یاد گرفتم. من یادم در همین مدرسه چیز نماز جمعه بود، میگفت صعودش رو یاد گرفتم که میفهمم چون هست همین. اما این حیث ایشون میفرمود قائیش غیر از فاعلیشه، خیلی قشنگ میگفت قائیش رو یاد گرفتم، فاعلیش رو هنوز کامل نشده تصویره. خیلی با تقوا میفرم حیث قائیش از حیث فاعلیش، حیث بکن فتح و بکن یختم، فاتح لما لمن قلق، خاتم لما سبق، این قائیشه. این اول باید این قشنگشون بحث ولایت رو درست میکنه، بعد اگر این منصب درست شد جا افتاد، حالا بعد ببینیم این منصب سابق میشه بر هر گونه منصب دیگری، سابق میشه هم از جهت خلاصه بعد هم از جهت ختم. بعد اگر این سابق شد این دفعه نبوت از توی این در میاد، نبوت از توی این در میاد. آیه هم داره ها، آیهش هم آیه دیگه معروف دیگه که من در یه جاهایی هم این منبرش رو میرفتیم میگفتیم دیگه، بله دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. او وحیی که اونجا درست میشه اونجا درست میشه که خدا بیاموزه امام را، امام میفرمود اگر نبی اکرم نبود این تحفه الهی به احدی نمیرسید. این وحی و خلاصه اینا درست اونجا درست میشه. اگه این درست شد حالا اون موقع باید درست بشه، مسئله درست شد، کتاب درست شد، وحی درست شد، حکم خدا درست شد، تشریع درست شد، تشریع هم باید درست. بعد که این تشریع درست شد، آدم اومد به احکام خدا عمل کرد، اون موقع به امامت برسه. میشه ازب طلا ابراهیم رب بهو، از اینا را آقای بادکوبه این نگفته ها، ازب طلا ابراهیم رب بهو به کلمات و اتمهان. بعد که اینا را آدم عمل کرد، نگاه آیه به زهور، حالا اول بذار ما منصب درست کنم، ما آزور آیه چیکار؟ عرفان چرا یه عرفان بود؟ حالا به آیه میرسیم چه؟ نه اول بزنیم به آیه، از اول برسیم به این. اول من
تو علمیزان
تو علمیزان
اینا رو اینجا
نگفتیم، چرا؟
حالا یه سلاماتی خط بفرمایید. بذارید فلسفه مونو بخونم، میخوام درس فلسفه اسفارمون مونده. چرا هفت و نیمه آقا؟ یه سلاماتی خط کنیم ما بحث اسفار تموم بشه آقا دیگه. تفهمید.